مقدس همه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین داریم که میفرمایند که ان اساس الدین التوحید و العدل، یعنی جنس دین و اساس دین توحید و عدل هست. در تعریفی که از توحید ذوات مقدس همه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین دارن این گونه تعریف میکنن که التوحید الله تجوز علی ربک ما جاز علیک. توحید یعنی این که بر خالق جایز ندانی آن چرا که بر خلق جایز میدانیم. همین یک جمله خیلی کوتاه در باب توحید که در بازگو کردن اون چی که بهش میگیم خالق، جمله کوچکیست اما فهم اون مستلزم باز کردن و شکافتن و تفسیرهای بسیار طولانیست در باب توحید. ما این رو چطور میتونیم برای مردم باز بکنیم که در واقع میشه گفت با اون توانایی که از مکتب حضرت زهرا سلام الله علیها آموختیم این رو وجدانی کسانی بکنیم که از ما میشنوند؟
ناظر، به فرمایشی که شما میفرمایید من اول یک نکته کلی رو خدمتتون عرض میکنم و بعد اگر اجازه بدید بحث توحید رو به خود حضرت صدیقه طاهره مرتبط میکنم.
خواهش میکنم.
با اونا تو جلبات وجودی ایشون بررسی کنیم. حقیقتش همونجوری که شما میفرمایید، بله، ما معتقدیم که کل معارف دین ما یک معارفی هستند که در یک نظام هرمی شکلی که در رأس اون الله قرار داره وجود داره و البته این توحید اول در بحث معرفت مطرحه، بعد میاد در مقوله حال قلبی و بعد باید در جلوه های رفتاری مختلف در سطح های مختلف به ظهور بنشینه تا کامل بشه. من از فرمایش شریف شما که روی توحید لینک کردید یاد این نیایش حضرت صدیقه طاهره افتادم که فکر میکنم این یک نمایی از اوج توحید ایشون رو میرسه.
بله، من ممنون میشم اگر فرازی از این نیایش رو برای ما بخونید خانم
دکتر مستقیم.
بله.
خدایا من تو را دوست دارم در مظاهر همه خلقت، در همه اشیا و ذرات کائنات، چشم یکتابین و چشم توحیدی حضرت خدا رو به تماشا می نشست و ما رو بیاد این شعر سعدی می اندازه که عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست.
بله،
و
این نگاه شعرگونهی که خانم دکتر مستقیم اشاره کردید یه قدری حالا وحدت وجودی است، حالا شاید با نگاه ائمه قدری متفاوت باشه که معتقد به اصالت ماهیت هستن نه به اصالت وجود.
خب حالا حضرت در سر سجاده و در ربط با خدا و با یک تعبیرات نیایشگونه این حرف رو مطرح کردن. حالا ما قصد این رو نداریم که اصطلاحات فلسفی و تقریرات خاص به فیلسوفان رو بر این تحمیل کنیم. هرگز، حالا من به اون ساحت کار ندارم، اون اثبات و نفیش احتیاج به بحث تخصصی داره. یعنی مناجات گونه بسیار زیباست. ببینید، توحید حضرت زهرا بیشتر از هر چیزی سر سجاده و در نیایشش با حضرت حق مشخص میشه. همونجوری که آیت الله حسن زاده میفرمودن معارف ائمه معصومین مثلا لایه لایه داره. اون اوج مراتب عرفانی و توحیدی بیشتر از هر چیزی توی بحثای نیایش های اینها مطرح هست. نیایش های اینا چه ناظر به روابط بسیار بسیار خصوصی و محبتشون باشه، چه با یه عطف و نگاه ویژه و نیم نگاهی به مسائل دنیاوی و کثرات باشه، همش توحیدیه. حالا اگر اجازه بدید من یکی دو سه تا از این نمادهای توحید حضرت رو خدمت شما عرض می‌کنم.
بله، حتما همینطوره.
ببینید، نیایش حداقل برای خود من همیشه شیرین بوده تو این فقره کوتاه.
بله.
الهی وشغلنی لما خلقتنی له، خدایا منو مشغول کن به اون چیزی که منو برای اون خلق کرد. ما برای خود خدا، برای توحید و معرفت او خلق شدیم، ولیکن توی قالب مادی که قرار گرفتیم باید یه مناسبات خاص اشتغالی هم داشته باشیم در این عالم.
بله،
من فکر میکنم یه موقع انتخاب شغل، انتخاب رشته تحصیلی، وقتی که به یاد حضرت فاطمه و با توسل به ایشون میخوایم یه دعایی رو انتخاب کنیم، این دعا خیلی دعای زیبایی هست که مطابق با استعداد وجودی، استعداد محیطی، خداوند ما رو به اون راهی که خودش فکر میکنه و در اون کسوت خدمتی که خودش فکر میکنه مشغول بداره. آدم رو یاد این دعای زیبای امام حسین میندازه در اون صحرای عرفه، در دامنه کوه جبل الرحمه، در حالی که به قول صاحب مفاتیح اشک از چشمان مبارکشون جاری بود و بر محاسنشون جاری میشد و میریخت که الهی وش خیلی به خدمت توسلونی الیک، خدایا ما رو دائما در یک خدمت و اشتغالی بدار که ما به واسطه اون به تو برسیم، این ور و اون ور نریم. شاید یکی از مصداقهای این بحث اینه که فرض کنید شاید این وجودی زن برای اشتغال در محیط‌های مردانه ساخته نشد، حالا اگر احیانا ضرورتی ایجاب بکنه، مثلا وقتی اجتماعی خاصی باشه که نه، و الا چون اولا و به ذات برای این ساخته نشده، خب آدم از خداوند بخواد که بتونه در حریم‌های بیشتری خدمت بکنه.
بله.
یا اینکه شما فرض کنید بفرماد اللهم انی اسألک العمل بما تحب و ترضا، خدایا من از تو میخواهم که عملی رو که خوشنودی تو و رضایت تو در اون هست به من بگی. یا میگه الهی الهمنی فعل الخیرات. من این الهمنی فعل الخیرات خیلی عنایت دارم، فکر میکنم که گاهی وقت آدم میخواد کار خوب انجام بده ولی نمیدونه دقیقا مصداق بهترین کار در بهترین زمان و بهترین مکان چی هست. حضرت زهرا همین رو از خدا میخواد که خدای خود کار خوب، خود حرف خوب، نکته که به جا گفتن، عمل به جا انجام دادن، گاهی اوقات احتیاج به یک بصیرت و الهاماتی داره که اون رو هم باید از دستان پرفیض خدا انسان بگیره. و موارد دیگه ای که فرض کنید این شاید باز به یاد ماندنی باشه، من یادگاری بگم، ایشون میفرمان الهی امتنی انکان الممات خیرندی، احیانی انکان الحیات خیرندی. آدم رو یاد این جمله توحیدی حضرت ابراهیم میندازه که خدایا حیات و ممات من برای توست. حضرت میگن خدا اگر مرگ برای من بهتره مرگ منو تعجیل کن، اگر حیات برای من بهتره عمر منو طولانی کن. شاید خیلی ها ندونن که بالاخره ما باید از خداوند بخواییم که زودتر از این عالم مرخص بشیم یا بیشتر در این عالم بمانیم. شما ببینید چقدر زیبا حضرت دو طرف قصه رو مشخص میکنن که اگر در هر طرف خیر وجود داره و وجود ما میتونه مفید برکات باشه، خداوند همون رو نصیب ما بکنه.
خیلی متشکرم از شما، رو ما همراه باشید. خواهش میکنم.
سوسوی آخرین نگاهت یادم نمی رود، زهرای من تنین صدایت یادم نمی رود، می بینمت که بار سفر بسته ای نرو، می بینمت که بار سفر بسته ای نرو، می دانم از غریبی من خسته ای نرو. زهرا ببین که زینب تو با آن نماز خواندنش با قلب خسته حیدر چه کار میکند، داغ غم تو را حیدر به روی دوش نخواهد توان کشید، با رفتنت هوای سینه من تنگ میشود، با رفتنت تمام جهان در پیش چشم غم زده ام تار می شود.
با ویژه برنامه کوثر آفرینش از رادیو فرهنگ خدمتگزار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. خانم دکتر عباسی، دلنوشته و دکلمه رو تحت عنوان تابوت غریب با صدای سرکار خانم وحیده گرجی تقدیم شنوندگان عزیز میکنیم و انشالله کوثر آفرینش رو ادامه خواهیم داد.
تابوتی از قربت شبی افتاد بر دوشش، تابوتی از قربت شبی افتاد بر دوشش، می رفت روی دست ها ماه کفن پوشش، گنجایش این داغ در حد توانش نیست، گنجایش این داغ در حد توانش نیست. یک آسمان را می کشید این کوه بر دوشش، این اطلسی چشم و چراغ باغبانش بود، این اطلسی چشم و چراغ باغبانش بود. هرچند رنگی از خزان خورده بر گوشش، بانوی باران خاک‌های سرد جایش نیست، بانوی باران خاک‌های سرد جایش نیست. دریا بگیرد باز هم او را در آغوشش، روی مدار خاکی خورشید بنویسید، روی مدار خاکی خورشید بنویسید. پروانه ای جان داد پای شمع خاموشش، پروانه ای جان داد پای شمع خاموشش.
راوی در رهایم کنید، دست از من بدارید، من دری از درهای بهشتم، بساط بی شرمی و گستاخیتان را از اینجا ببرید، پاکیم را به پریدی دستتان به یغما مبرید، من در خانه وحیم، بارها فرشتگان کوبم را به ادب نواختند، آسمان ها و زمین نزد من اذن ورود می طلبند، من در خانه فاطمه ام، همان در که کائنات گدای روز و شبش هستند. رهایم کنید، چند بار نوازش دستان پیامبر بر سرم باریده باشد خوب است، چند بار جبرئیل کوبم را عاشقان نواخته باشد خوب است. آتشم مزنید که اگر من بسوزم دل فاطمه می سوزد. رهایم کنید، رهایم کنید. راوی دیوار. هنوز از خشت خشت وجودم صدای ناله می آید، هنوز نمی دانم خون خشکیده بر حجم دلتنگیم خون چشم های من است یا خون سینه بانو. من به وضوح صدای شکستن پهلوی عصمت را شنیدم، وقتی که در ناگزیر از باز شدن بود و من ناگزیر از ماندن. راه مفری نداشتم، راه مفری نداشتم تا اندکی وسعت دلتنگی فاطمه را باز کنم. گفتم تکیه‌گاهی باشم یاس پهلو شکسته را، در ناگزیر و من ناگزیرتر. راوی مهراب. هرچه گوش فرا می دهم صدای مناجات بانو را نمی شنوم. نمی دانم چرا دیگر عطر خوش آسمان ها در فضای خلوت نیمه شبم نمی پیچد. نمی دانم چرا دیگر بانو فانوس روشن اشکهایش را در تاریکی لحظه هایم نمی آویزد. نمی دانم چرا دیگر نسیم دعاهای فاطمه جانم را نمی نوازد. نمی دانم چرا دیگر فرشتگان صبح و شام طوافم نمی کنند. نمی دانم چرا دیگر فاطمه در من به نماز نمی ایستد. نمی دانم چرا کسی به چراهایم جوابی نمی دهد. با من بگویید، با من بگویید، آیا فاطمه به سفر رفته است؟ آیا فاطمه به سفر رفته است؟ آیا فاطمه به سفر رفته است؟
در ادامه برنامه کوثر آفرینش از رادیو فرهنگ در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم با دو میهمان گرانقدر، سرکار خانم دکتر زهرا عباسی مدرس محترم دانشگاه و سرکار خانم دکتر مهدی سادات مستقیمی. خانم دکتر مستقیمی، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به غیر از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها فرزندان دیگری هم داشتند، اما اونقدری که حضرت در تجلیل از حضرت صدیقه طاهره سخن گفتند در کتب روایی ما در فرمایشات بزرگان و صحابه درباره فرزندان دیگرشون گفته نشده. البته توضیحاتی که حضرت عالی در فرازهای قبلی صحبتاتون دادید یا فرمایشاتی که خانم دکتر عباسی اشاره کردن به خطبه های حضرت، هرچی جلوتر که میریم اهمیت این معرفت و اینکه چرا این گونه حضرت زهرا سلام الله علیها معرفی شده و تجلیل شده ازش روشن‌تر میشه. اما میخوام که از زمان پیامبر بشنویم که چرا بایستی اینقدر یک فرزند در محضر یک نبی بزرگوار اینقدر مقامش بالا باشه که حتی تأکید بر معرفی اون حضرت به نوعی بر ما سوال برانگیز هست که چرا اینقدر تجلیل؟
بله، اشاره به نکته بسیار مناسب و متناسبی فرمودید. همینطوره که شما میفرمایید، چون که در حقیقت ملاک ارزشمندی ها، ملاک جلالت قدرها در دین ما بر اساس وراثت تبیین نمیشه. اگر بر اساس وراثت، بله، بلکه بر اساس تقوا و قرب به خدا تبیین میشه. و دقیقا همین سوالی که شما میفرمایید، راوی در صدر اسلام میاد سوال میکنه از خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، و ایشون پاسخ میدن که این برجستگی فاطمه و گزینش فاطمه از بین دختران به سبب اخلاص فاطمه و ایمان فاطمه هست. و در جای دیگه تصریح میکنن که تمام سلولهای وجود فاطمه سرشار و مالامال از ایمان هست. وقتی که ما این تعبیر اخلاص و ایمان رو از پیامبر به عنوان ملاک گزینش فاطمه میشنویم، شاید بیاد یک سخنی از فرازهای سخن خود حضرت بیفتیم. ایشون فرمان: من اسعد الالله خالص عبادته انزل الله الیه افضل مصلحته. هر کس خالصترین عبادت رو از زمین به آسمون و بارگاه خدا بفرسته، خدا هم بالاترین مصلحت رو بر اون نازل میکنه. وقتی که ما حضرت رو توی محراب عبادت و خلوص عبادتهاش مشاهده میکنیم، وقتی که یاد این شعر حافظ میفتیم که در نمازم خبرم روی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، واقعا در مورد حضرت صدق میکنه. انواری که از نمازهای ایشون و نورانیت عبودیت ایشون در محراب عبادت فاتحه میشد، در روایات هست گاهی حتی افرادی که عارف و معنای مکاشف و اهل مکاشفه نبودن هم گاهی اوقات اینا رو میدیدن. ببینید فرط نور باید چقدر قوی باشه که اون نور معنا گاهی اوقات تبدیل به نور محسوس میشد و در خانه های اهل مدینه وارد میشد و خیلی این نور رو دیده بودن. خودم یاد اون نمازهای شب حضرت که امام حسن ازشون تعبیر داره که من میبینم که شبهای جمعه مادرم تا به صبح عبادت میکرد و برای دیگران قبل از خودش دعا میکرد که نباشد آن صفا در دل روز مویه کردن که به شب دمی نشینی و حریم دل سپردن. خلاصه این که همین نماز شبها، همین ریشه در دل شب داشتنها، همین ریشه در رابطه خیلی خالصانه با خداوند داشتنها بود که حضرت سرقه طاهره رو از بقیه متمایز کرد. و من اینجا اگه اجازه بدین یه برگشتی میزنم به خود فرمایشی رو که شما به عنوان براءت استحلال بحث آغاز کردید. یعنی گفتید که لب دین توحیده. بله، لب دین به اصطلاح همین رابطه انسان با خداست. اگر انسان تنظیم کرد خودش رو در رابطه با اخلاص خداوند، بعد موقع میتونه توی بقیه مقولات، هر مقوله ای باشه، من مثلا اگر اجازه بدید این مقولات رو تو فروع دین بازخوانی کنم.
خواهش میکنم.
فروع دین چیا هستش؟ یکی نمازه. نماز فاطمه رو نمونه براتون مثال زدم.
بله.
خودشون هم فرمان فجعل الله صلا تنزیها لکم عن الکبر که در فرمایش دوست بسیار عزیزمون خانم دکتر عباسی هم بود. جلوه دیگرش روزه فاطمه هست. ایشون در مورد روزه میفرماد و صیام و تسبیحا للاخلاص. صیام میتونه اخلاص رو تو قلب انسان نهادینه کنه، چون یه عبادتیه که انسان میتونه پنهانش کنه و دیگران نبینن. مثلا از بین اذکار لا اله الا الله خیلی توصیه شده، چون لب و دهن انسان به هم نمیخوره و میتونه این خلوص در قلبش نهادینه بشه. یا مثلا خمس و زکات به عنوان اصل سوم و چهارم فروع دین. نمونه انفاق فاطمه از باغ فدک، نمونه انفاق کردن اون گردنبند معروفشون، دیگه من توضیح نمیدم، میدونم همه شنوندگان این رو بارها و بارها شنیدن، هرچند که یک قصه پیش نیست غم عشق این عجب از هر زبان که بشنوم نامکرر است. یا حج فاطمه، در مورد حج حضرت کمتر سخن به میان اومده، ظاهرا حج ظاهری یک یا دو بار بیشتر مشرف نشدن به حج. و جهادشون که هممون میدونیم زخمی ها رو میبستن، دفاع از ولایتشون که پشت درب نماد بسیار زیبایی از دفاع ولایته، یعنی در سنگر خانه اونجور دفاع کردن و تو مرز شهادت پیش رفتن. امر به معروفشون که خودشون نفرمودن الامر به معروف مصلحتا للعامه، نهی از منکرشون.
سپاسگزارم سکاخم
دکتر. من فقط دو مورد آخر تبلا و تبرا چون گفتم فروع دین
میخوام،
همه اینها همه این ده فرع دین واقعا بر توحید فاطمه، اخلاصش و رابطش با خدا استوار بود.
بی نهایت سپاسگزاریم از شما از اینکه در این گفتگو ما رو همراهی کردید.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا
یاس قریب، روایتی از خدیجه پنجی. باد عطر چادری خاکی را می پراکند در فضای دلتنگی کوچه های بنی هاشم. بیگناهی سطوری معصومان زچه می زند. غمناله های تنهای زنی قد می کشد از عمیق ترین لایه های نامردمی تاریخ. مقابل چشمان کودک یک پسر، مادر سیلی می‌خورد و در بی‌رحمی گستاخانه دستی معصومیت ناب پرپر می‌شود و خاک ذره ذره بوی بهشت را از تار و پود چادری خاکی نفس می‌کشد. پرده آخر. نیمه شب در تاریکی مقدس‌ترین دقایق، تشییع معصومیت محض بر شانه‌های مظلومی تاریخ، به سمت تکه‌ای از بهشت در میان بدرقه اشک‌های دخترکی کوچک، مهراب خالی از مادر. چقدر خانه بوی غریب وداع را گرفته است. رها شدن در مهربانی بی حد و حصر خدا و باد که عطر غریبی آن یاس غریب را لحظه 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 می رویاند هم اندازه چندین قرن گمنامی و غربت. و زنی که دیگر مجبور نیست راز کبودی صورتش را پنهان کند، و پسرکی کوچک که ماجرای چادری خاکی را واگویه می کند. علی امشب همه چیز را می داند.
شنوندگان عزیز، به فرازهای پایانی ویژه برنامه کوثر آفرینش می رسیم. در انتهای برنامه در خدمت سرکار خانم دکتر زهرا عباسی هستیم، مدرسه محترم دانشگاه، و فکر میکنم که خانم دکتر عباسی بخش پایانی برنامه ما بیشتر باید برگرده به موضوع شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. در حال این دنیا چهارمین جهانی است که ما در اون داریم زندگی میکنیم، محلی است که بایستی از اون عبور کنیم و به جهان برزخ بریم. هر انسانی موقع مرگ یا موقع شهادت قطعا مهمترین حرفاش رو میزنه. اگر ممکنه اشاره بفهمید به وصیت‌نامه حضرت صدیقه طاهره.
خدمتتون عرض کنم، حالا من حال به اندازه یک دقیقه یا دو دقیقه همون بحث قبلی رو هم
تبیین خط شرک و اتفاق که فرمودید.
حضرت در بحث در بخش اخیر خطبه‌ای که در مسجد پیامبر داشتن می‌فرمایند که ای مردم، چی شد که شما بر اساس فطرتتون و نورانیت قلبتون در واقع در صراط هدایت و مستقیم قرار گرفتید، به دست پیامبر گرامی اسلام هدایت شدید و پذیرفتید و لبیک گفتید به پیامبر گرامی اسلام، اما وقتی که اون جلوه های دنیایی خودش رو به شما نشون داد، در واقع اون فطرتتون رو ارزون فروختید و این رو از دست دادید. بعد حضرت می‌فرمایند که افلا تتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها، چرا در آیات قرآن فکر نمی‌کنید؟ آیا قلب شما رو قفل زدند که به اینجا رسیدید؟ شما که اینجوری نبودید. و در واقع به یه نوعی هشدار میدند که مراقب خودتون باشید، شما از یه مسیری برگشت داده شدید و برگشتید که نمیبایست برمیگشتید، از یک نوری وارد ظلمت شدید. این همان خط نفاق و شرکیه که هر انسانی ممکنه بهش مبتلا بشه. یه نکته بسیار مهم این که حضرت در جملاتشون اشاره میکنند که ما در واقع اون معیار رسیدن به خداوند متعال هستیم. گاهی اوقات بعضیا فکر میکنن حضرات معصومین میخوان از خودشون تعریف بکنن. ببینید، واقعیت این نیست. شما اگر آب گوارایی دستتون باشه یا یک چشمه گوارایی رو سراغ داشته باشید، فریاد میزنید ای مردم من آب گوارا سراغ دارم، بیاید از این آب گوارا بخورید. لذا اگر حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند که ما هستیم که اون معیارهای انسانیت و الهیت هستیم، پس حضرت تعریف از خود نمیکنن. بنده به نظرم میرسه که چون حضرت خدیجه سلام الله علیها تمام هستی خود را در راه خدا خرج کرد و به پای دین گذاشت، گویا اینکه خدا تمام هستی خود را به خدیجه و پیامبر داد که همون کوثر و خیر کثیره. اما اشاره میکنم به وصیت حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت یک وصیت نامه نوشته شده دارند و یک وصیت شفاهی دارند. چند تا محور رو در اینجا ما میبینیم. یکی این که به امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که علی جان، تو بهترین در واقع همنشین من در این عالم و در عالم آخرت هستی. من و تو رو خداوند برای هم قرار داده. این نشون میده که حضرت زهرا در واقع همتراز امیرالمومنین علیه السلامه. باز من اینجا اشاره میکنم که ای بسا حضرت زهرا سلام الله علیها خواسته خط ولایت معصوم رو ترسیم بکنه. بله. چون حضرت دلیلی نداره که بخواد حرف مثلا به این شکل خصوصی حرف بزنه. به نظر میرسه میخواد آیندگان رو ارجاع بده به این که به مقام ولایت امیرالمومنین بیشتر واقف باشید. امیدوارم که همه ما، چه زنان چه مردان جهان، انشاءالله شیفته شخصیت حضرت زهرا بشیم و انشاءالله پیرو حقیقی در واقع تفکرات و اعتقادات حضرت زهرا سلام الله علیها باشیم.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر زهرا عباسی، مدرسه محترم دانشگاه، از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه کوثر آفرینش رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید بی‌نهایت سپاسگزاریم. ضمن التماس دعا به اتفاق دیگر همکاران از شما خداحافظی می‌کنم. Thank you.
Thank you.